رادیو تهران بپرسید.
درود بر شما، 9:30 دقیقه است. اینجا برنامه از رادیو تهران بپرسید و ما در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10:30. شماره پیامک ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید. در هفته سلامت هستیم و شعار هفته سلامت هم سلامت پایدار با علم و اقتدار در ایران ماندگار هستیم و امروز هم روز سلامت روان هست. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما عزیزان و امروز در مورد استفاده از داروهای روانپزشکی صحبت میکنیم. خیلی وقتها وقتی صحبت از خوردن داروی روان میشه، افراد ممکنه که در برابرش یک جبهه‌ای بگیرند و بگن که نه، ما دارو نمیخوریم، داروهای روان عوارض خیلی زیادی داره، داروهای روان اینطوری هم. و این باورها که خیلی هاشم درست نیست در ذهن همه، یعنی اکثر آدم ها وجود داره و باعث میشه که از داروهای روان استفاده نشه و این روی کیفیت زندگی بسیار بسیار تأثیر میذاره. واقعا این روزهایی که آدم زندگی میکنه خوبه که کیفیت زندگی بالایی داشته باشه، روزهاش رو با حال بد نگذرونه. اگر که دچار مشکل روان هستید، براتون آرزوی سلامتی و آرامش داریم. همراه ما باشید و در مورد داروهاش سوالهاتون رو از طریق سامانه پیمک 3094 از رادیو تهران بپرسید. خانم دکتر نازنین گرگزاده، دکتر داروساز و مدیر اداره پایش و نظارت فرآورده های سلامت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با ما هستند. خوش آمدین خانم دکتر و خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
من هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی و حال خوب برای همه عزیزان در خدمتتون هستم.
ان شاء الله سلامت باشید. خانم دکتر، حالا یه توضیحی من دادم که وقتی که صحبت از داروهای روان میشه، شاید یک باورهای نادرستی وجود داره در مورد استفادهشون. افراد فکر میکنن که اگر از این داروها استفاده کنن، ممکنه که اولا که مثلا معتاد بشن به دارو، اعتیاد پیدا کنن و نیاز باشه که این دارو رو همیشه استفاده کنن و اگر استفاده نشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و اینکه عوارض بعدی ممکنه برشون داشته باشه. در مورد این موضوع توضیح میفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. حالا ریشه این مشکل که یا بهتر بگم ریشه این تصور که داروهای روانپزشکی باعث اعتیاد و وابستگی میشن، عمدتا از اونجای ناشی میشه که در واقع افراد توی حالا اطرافیان خودشون مشاهده کردن که در حقیقت با مصرف داروهای روانپزشکی، موقعی که حالا پزشک تصمیم به کاهش دوز این داروها گرفته، در واقع دوز اونها رو تدریجا کاهش داده و بیماران این تصور براشون ایجاد میشه که خب پس احتمالاً یک وابستگی داره ایجاد میشه که پزشک مجبور هست دوز داروها رو به تدریج کم بکنه، یا پزشک بهشون توصیه کرده که دارو رو یک خود قطع نکنن و کنار نگذارن. بیمار اینجوری با خودش تصور میکنه که خب پس قطعا بدن من وابسته شده که پزشک چنین توصیه‌ای رو به من داشته. ولی واقعیت اینه که این تصورات درست نیست. علت این که ما توصیه به در واقع عدم قطع ناگهانی داروهای روانپزشکی داریم یا به بیمارات توصیه میکنیم قطع رو زیر نظر پزشک انجام بدن و دوز تدریجا کم بشه، این هست که در واقع این داروها باعث، یعنی قطع ناگهانی این داروها باعث ایجاد یک سری مشکلات جسمانی ممکنه بشه. داروهای ضد افسردگی خب توصیه میشه که در واقع به طور ناگهانی قطع نشه. داروهای خواب آور خیلی هاشون در صورتی که طولانی مدت مصرف بشن علاوه بر خصوص با دوزهای بالا، توصیه ما این هست که در حقیقت به طور ناگهانی قطع نشن. علتش این هست که یک سری مشکلات جسمی برای بیمارا به وجود میاره که مثلا در مورد داروهای ضد افسردگی اصلا این مشکلات حتی خطرناک هم نیست و فقط حالا شاید یه حال ناخوشایندی برای چند روز برای بیمار ادامه داشته باشه، ولی در مورد داروهای خواب‌آور این قضیه مقدار مشکل سازتر هست و شاید تا حدودی هم خطرناک باشه. ولی این اطمینان رو من به همه عزیزان عرض بکنم که در صورتی که دوز این داروها به طور تدریجی کاهش داده بشه هیچ گونه مشکل بیمار رو تهدید نمی‌کنه. این بحث اعتیاد، وابستگی، اینها به اون مفهومی که اون عزیزان در واقع تصور می‌کنن به هیچ عنوان نیست و کاملا میتونن یک رژیم دارو درمانی رو در صورتی که پزشکشون صلاح بدونه با موفقیت در واقع با کاهش تدریجی دوز کنار بگذارن. در ارتباط با عوارض که فرمودین، خب به هر حال هر داروی عوارض خودش رو داره در واقع طبق قانون کلی و منطقه خیلی از این در واقع عوارض، خیلی از این عوارض در حقیقت قابل پیشگیری هست. با افزایش تدریجی دوز ما میتونیم اونها رو در واقع درمان بکنیم و پیشگیری بکنیم.
درسته. خانم دکتر، با توجه به اینکه در هفته سلامت به سر میبریم و اینکه امروز رو به اسم سلامت روان نامگذاری کردن، طبیعتاً اهمیت سلامت روان باعث شده که یک روز رو به اسم سلامت روان نامگذاری کنن، در مورد این موضوع توضیح میفرمایید؟
حالا من بیشتر در واقع اگر بخوام سوال شما رو از منظر داروی بررسی بکنم، باید عرض بکنم خدمتتون که حالا با توجه به که شعار امروز سلامت پایدار هم هست، اگر بخوام این بحث سلامت پایدار رو به مبحث داروهای روانپزشکی یک جورایی بخوام گره بزنم، میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که خب متاسفانه خیلی از بیماری هایی که جامعه امروز باهاشون دست به گریبان هست بیماری های مزمن هستن، مثل حالا به طور در واقع تیپیک ما فشار خون، دیابت رو داریم و خب متاسفانه بیماری های روانپزشکی هم عمدتاً از در واقع نوع بیماری، یعنی توی دسته بیماری های مزمن دسته بندی میشن. این به این معنی نیست که ما تا آخر عمر مجبور باشیم دارو رو استفاده بکنیم، نه، خیلی وقتها ما میتونیم دارو رو زودتر از بیمارمون بگیریم در صورت که بیمار همراهی باشه، رژیم داروش رو خیلی خوب دنبال کرده باشه، ویزیت های منظمی داشته باشه. ولی در هر حال بیماری روانپزشکی عمدتا در واقع توی دست بیماری های مزمن دسته بندی میشن و لازم هست که طولانی مدت براشون دارو استفاده بشه و این سلامت روان پایدار توی افرادی که مبتلا به بیماری های روانپزشکی هستن معمولا جز از مسیر مداوم دارو از راه دیگه‌ای به دست نمیاد. حالا بهتر بگم جز از مسیر مداوم درمان که حالا هم شامل دارو درمانی بشه هم شامل بقیه اقدامات حالا روانشناسی، روان در واقع روانشناسی و در واقع روان درمانی و اینها رو شامل بشه. پس سلامت پایدار روانپزشکی چه بیماری مبتلا با مصرف مداوم داروها و زیر نظر پزشک قطعا به دست میاد و راه واقعا میانبر دیگه ای من میتونم عرض بکنم که وجود نداره.
درسته. خانم دکتر، به 3094 یک شنونده پیامک فرستادن و گفتن که من رفتم دکتر روانپزشک و خیلی میترسیدم و به دکتر گفتم که من میترسم مجبور بشم تا آخر عمرم از داروهای روان استفاده کنم و دکتر حرف جالبی به من زد و فکر کردم که لازمه که به شنونده های دیگه هم بگیم. گفتن که اگر که شما خدای نکرده به دیابت مبتلا بشید مجبور نیستید تا آخر عمرتون داروی دیابت بخورید. گفتم خب چرا؟ گفتم خب مشکل روان هم همینه، داروی روان هم همینه، اگر که مشکل روان داشته باشید مجبور تا آخر عمرتون دارو بخورید. این مقاومتی که مردم ما دارن در برابر داروهای روان واقعا باید یه فکری بهش بشه و یک تصمیمی اتخاذ بشه که این شرایط حساسیتش از بین بره بین مردم، چرا که خیلی از افراد هستن که مشکلات خیلی جدی دارن ولی میترسن که مراجعه کنن و از اینکه به هر حال برچسب بیمار روانی بهشون بخوره خیلی نگرانن و ترس دارن. و خیلی از افراد هم هستن که میگن که اولا که تشکر کنم از این شنوندمون که این پیام رو فرستادن، خیلی ممنونم، حتما پیام شما اثرگذار هست و خواهد بود. و یه سوال میخوام از شما بپرسم، میخوام دکتر گرگزاده، گفتن که میگن که بسیاری از مردم بر این باورن که میگن که بیماری روانی رو ما خودمون میتونیم برش غلبه کنیم، مثلا ورزش کنیم، انگیزه داشته باشیم، نمیدونم خودمون رو امیدوار کنیم. چقدر این قضیه میتونه درست باشه؟ چقدر میتونه کار کنه برای مردم؟
دقیقا درست میفهمید محمدی عزیز. یعنی بیمارا خیلی هاشون در واقع تمایل مصرف دراز مدت دارو ندارن. ما حتی تو بحث بیماری های جسمانی هم مکررن با بیمارایی مواجه میشیم که در واقع حالا مثلا یک ماه یا دو ماه دارایی ضد دیابت یا ضد فشار خون براشون شروع شده و مثلا مراجعه میکنن و درخواست قطع دارو رو دارن، یا مثلا میپرسن که من چه میتونم، من الان فشارم خوبه، قندم خوب شده، چه میتونم دارو کنار بگذارم. خب پاسخ ما به این عزیزان در واقع یک پاسخ ثابت هست و اون این که اگر الان فشار خون شما نرمال شده، قند خون شما نرمال شده، خب در سایه مصرف درست این داروها بوده. قطع به یقین با قطع دارو شرایط به حالت قبل برخواهد گشت و در واقع شما با مشکلات قبلیتون مواجه خواهید شد. در مورد داروهای روانپزشکی هم همینه. خب بیمارا دارو درمانی رو شروع میکنن، حالشون بهتر میشه، ولی واقعیت این که زمان میبره تا اون عدم تعادل موادی که در مغز ترشح میشن و باعث بیماری روانپزشکی شدن بخواد به اون تعادل پایه خودش برگرده و دوباره تعادل خودش رو به دست بیاره. این قضیه در واقع مستلزم آموزش هست، مستلزم این هست که برای بیمارا وقت گذاشته باشه، بهشون توضیح داده بشه و این رو هم عزیزان در واقع مد نظر داشته باشن که بیماری که داروهای روانپزشکی اگر با دوز درست شروع بشه، آروم آروم دوزش افزایش داده بشه، عرض به حضور شما که تحت نظر پزشک استفاده بشه، مراجعه منظم داشته باشیم به پزشک و در واقع خیلی عوارضش کاهش پیدا میکنه. اصلا به مرور زمان بدن به خیلی از این عوارض داروها عادت میکنه و شما بیمارایی رو میبینید که تقریبا میتونم بگم بدون هیچ عارضه‌ای داروها رو طولانی مدت هست دارن استفاده میکنن و از فواید اون بهره‌مند میشن.
درسته.
این در ارتباط با بحث مزمن شدن در واقع بیماری و کلن این که بیماری روانپزشکی ماهیت مزمن دارن، در ارتباط با اون غلبه خود به خودی بر حال بد که شما فرمودین، اینو باید عرض بکنم که در حقیقت ما متاسفانه اصلی بیمارا میشنویم که یا اصلی همراهان بیمارای روانپزشکی که مدام بابت حال بدشون، بابت ناامیدی، بیانگیزگی، اون کسل بودن، اون مود پایینشون مورد سرزنش از طرف اطرافیانشون قرار میگیرن که پاشو تو میتونی، تو قوی هستی، تو پاشو به زندگی برس، از زندگی لذت ببر، زندگی قشنگه، یا مثلا عبارات اینچنینی رو خیلی براشون به کار میبرن. واقعیت اینه که تو صحبت‌های قبلی هم عرض کردم عمده در واقع بیماری‌های روانپزشکی به دلیل عدم تعادل در اون مواد که داخل مغز ترشح میشه که حالا اصطلاح علمیش نوروترانسمیترهای مغزی هستش، به دلیل عدم تعادل بین اونها به وجود میاد
که غالبا برای کسی که این مشکل رو نداره قابل درک نیست طبیعتا.
دقیقاً.
اونی که میگه پاشو انرژی داشته باش، زندگی قشنگه، نمیدونه تو مغز اون طفل معصومی که حالش بده چی داره میگذره.
دقیقاً. و اون نمیتونه این کاره، یعنی اساسا خودش هم دلش میخواد ولی نمیتونه. چقدر خوبه که ما در واقع این قضیه رو درک بکنیم و اطرافیانمون رو به بی‌انگیزگی، تنبلی، ناامیدی متهم نکنیم و به جای اون اونها رو به رفع درست و اساسی مشکل در واقع سوق به سمت در واقع رفع مشکل به صورت اساسی سوق بدیم. و من فقط حالا این نکته رو هم عرض بکنم که پس این مشکلی که در اون نورترها مواد داخل مغزی ایجاد میشه و اون عدم تعادلی که ایجاد میشه واقعا نمیتونه با تلقین و در واقع غلبه خود به خودی از بین بره. یک مشکل بیولوژیکه، یک مشکل زیستیه که داخل مغز ما در واقع ایجاد شده و با دارو درمانی یا روان درمانی یا بقیه اقدامات خیلی خوب میتونه کنترل بشه و این کنترل پایدار هم باقی بمونه.
بسیار عالی. 3094. البته خیلی از پیام هایی که ما داریم در مورد اینه که من الان این مشکل رو دارم، چه داروی استفاده کنم. شنوندای محترم، این که شما چه مشکلی دارید و چه داروی استفاده بکنید رو پزشک متخصص باید تجویز کنه. یعنی به هر حال ما تو برنامه های سلامت هم اگر که داریم، پزشکامون هیچ دارویی رو بدون اینکه شما رو ببینن تجویز نمیکنن شما. و اصلا اساسا این کار به نظر میرسه کار درست و منطقی نباشه. بنابراین در مورد این که چه دارویی برای مشکلتون و رفع مشکلتون استفاده کنید لطفا پیامک نزنید. در مورد تاثیر داروهای روان و حالا سوالاتی که در ذهنتون در مورد این موضوع دارید، اگر که میخواهید میتونید با ما در ارتباط باشید. ما خوشحال میشیم که سوالات شما رو در واقع پاسخش رو از خانم دکتر نازنین گرگزاده بگیریم که ایشون دکتر داروساز هستن، در مورد استفاده درست از داروهای روانپزشکی و عقاید نادرستی که در مورد این داروها وجود داره صحبت میکنن. خانم دکتر، یه شنونده‌ای به 3094 پیامک فرستادن، گفتن که من مشکل خواب داشتم، مدتی خودم داروی خواب میخوردم که اطرافیانم به هم توصیه میکردن. در مورد این توضیح میدین؟ البته بعدش گفتن که من بعدم به این نتیجه رسیدم که باید به پزشک مراجعه کنم و این همه که دارو سر خود استفاده کردم اثرات خیلی بدی بر من داشته.
در ارتباط با این قضیه که حالا شما فرمودین، خیلی از شنوندگان پیام دادن و در واقع درخواست حالا راهنمایی در ارتباط با تجویز داروی خاص رو داشتن، اینو عرض بکنم. ببینید، توی بیماری های روانپزشکی بیمار یک علامت رو معمولا بولد میکنه، برجسته میکنه، به عنوان مثال بیخوابی، به عنوان مثال مثلا استراب. خب، و تعریفش از این علائم با تعریف یک روانپزشک یا یک درمانگر متفاوت هست و لذا این قضیه در واقع اصلا خودش اساساً شرح گرفتن شرح حال مفصلی رو از بیمار میطلبه، چرا که بیمار ذکر میکنه من مبتلا به بیخوابی هستم ولی این بیخوابی در زمینه یک مشکل روانپزشکی اتفاق افتاده. ما مخصوصاً توی سالمندان عزیزمون و حالا توی کودکان ممکنه مثلا افسردگی رو به شکلهای متفاوتی ببینیم، یعنی به اون مثلا توی سالمندان افسردگی خیلی با اختلالات خواب خودش رو نشون میده، خیلی با مثلا پرخاشگری خودش رو نشون میده. اون مود پایین، اون ناامیدی، بی‌انگیزگی که ما شاید توی یک آدم افسرده بخوایم دنبالش بگردیم رو ما خیلی توی سالمندان نمیبینیم و علائم به صورت تیپیک نیستن خیلی اوقات. بنابراین من در واقع هدفم از گفتن این نکته این بود که توجه عزیزان رو به این قضیه جلب بکنم که این شما هستید که یک بیخوابی فقط گزارش میکنید ولی این پزشک هست که با اون تاریخچه دقیقی که از علائم شما میگیره بیخوابی رو گره میزنه به یک مشکل روانپزشکی ریشه‌ای و اساسی و اگر اون بیماری روانپزشکی درمان نشود اون بیخوابی در شما هم بهبود پیدا نمی کنه و تا زمانی که حالا داروی خواب می خورید خوب هستیم، به محض قطعش در واقع مجدد دچار مشکل می شه.
و هر کس باید داروی مخصوص به خودش رو استفاده کنه. داروی خواب هم ممکن زیاد باشه ولی هر کس مناسب خودش استفاده کنه. یه شنونده به 3094 پیامک فرستادن، گفتن که من شنیدم که داروهای روانپزشکی باعث خواب آلودگی و گیجی میشن، برای همینه که شاید خیلی از آدما میترسن که برن پیش دکتر و داروی روان بگیرن.
به هر حال خب همونطور که عرض کردم هر داروی عوارض خودش رو داره، اما مشکلی که حالا خیلی بیمارای در واقع روانپزشکی، بیمارای مصرف کننده داروهای روانپزشکی از اون شکایت دارن هم بحث خواب‌آلودگی هست که خب در واقع خوشبختانه با وجود داروهای جدیدتری که اخیراً در سالهای اخیر توی بازار داروی در واقع تولید شدن، ما نه تنها بعضا مشکل خواب‌آلودگی رو نمی‌بینیم که حتی بیمارا شکایت از بیخوابی هم دارن. پس این تصور کاملا نادرسته که همه داروها بخوان باعث خواب‌آلودگی بشن. نه، بسیاری از اونها اتفاقا باعث بیخوابی میشن. این از در واقع این قسمت داستان. یه قسمت دیگه داستانم اینه که حتی اگر هم دارویی در بیمار ایجاد خواب‌آلودگی بکنه، این
بله،
مشکل به احتمال خیلی زیاد موقتی خواهد بود. یعنی مکانیسم ایجاد خواب‌آلودگی با داروهای روانپزشکی از جنس مکانیسم هایی هست که بدن به اون آرزو عادت میکنه.
و نگران نباشن که حالا بگن که این شرطشون پایدار هست.
با افزایش تدریجی دوز، با اینکه صبر بکنیم، بدن عادت بکنه، تنظیم زمان مصرف دارو، ما تقریبا میتونیم توی بالین بیمارایی رو ببینیم که اصلا هیچ مشکلی هم از خواب‌آلودگی ندارن، اتفاقا خوابشون هم تنظیم شده و تمرکزشون بهتر شده و در واقع مشکلاتی از این دست رو گزارش نمی‌کنن.
خانم دکتر گرگزاده، یه شنونده‌ای به 3094، من اینو میگم مدام که شما شماره رو بشنویم و بتونیم پیام بفرستید، گفتن که داروهای روان که آدم استفاده میکنه تا چند وقت بعد بهشون عادت میکنه؟
چند وقت بعد لازم هست استفاده
بشه؟ نه گفتن تا چند وقت بعدم بهشون عادت میکنه، یعنی اون عوارضی که نشون میدن عوارضشون مرتفع میشه برای هر آدمی، مثلا حالا خواب‌آلودگی، بیخوابی، نمیدونم گیجی یا حالا هر شرطی که به وجود میاد، تا چند وقت طول میکشه؟
درسته. ببینید این قضیه خیلی برمیگرده به شرایط هر فرد، یعنی شرایط جسمانیش، ویژگی‌های بیولوژیکی اون فرد، یعنی ویژگی‌های زیستی.
پس فرق می‌کنه با هم دیگه.
بله، داروهایی که داره همزمان استفاده می‌کنه. ولی عرض کردم با افزایش تدریجی دوز خیلی از این
مشکل قابل گفتن که داروهای روانپزشکی فقط برای افرادی که بیماری روانپزشکی شدید دارن استفاده میشه یا اونایی که علائم کمتری هم دارن باید دارو استفاده کنن؟
در واقع مشکلی که ما توی بیمارات داریم اینه که بیمارانمون اغلب موقعی در واقع مراجعه میکنن که بیماری شدید شده، زندگی مختل شده، شغلشون حتی مختل شده، کیفیت روابطشون با اطرافیانشون بسیار پایین اومده، تنش‌های خیلی زیادی رو تو زندگیشون در حال تجربه کردن هستن. خب ما واقعیت نباید بذاریم بیماری به این مرحله برسه. هر مشکلی من جمله بیماری روانپزشکی وقتی که کوچیک‌تر هست خیلی بهتر میتونه کنترل بشه، با دوز کمتری از دارو میتونه کنترل بشه، با مدت کمتری در واقع میتونه، یعنی مدت کمتر مصرف دارو میتونه کنترل بشه و اساسا جواب بهتری ما از دارو در میاد.
بله. و در مورد تداخل‌های دارویی هم توضیح میدین؟
بله، داروهای روانپزشکی خب به طور کلی داروهایی هستن که نمیخوام بگم خیلی داروهای پرتداخلی هستن، ولی تک و توک هستن داروهایی که در واقع توی دسته داروهای روانپزشکی باشن و داروهای در واقع تداخل با سایر داروها باشن. بیشترین آرزه‌ای که خب بیشترین تداخلی که ما شاید ببینیم همون بحث اینه که مثلا دو تا یا سه تا داروی روانپزشکی که هر کدوم در واقع اثر خواب‌آلودگی دارن با هم تجویز میشن،
باید با مشورت پزشک دارو استفاده
بشه، ولی همه اینا قابل پیشگیری.
یه نکته که خیلی مهمه، حالا شاید لازم باشه از این تریبون گفته بشه، اینه که باید مردم آموزش ببینن. کسایی که نمیدونن بیماری روان چی هست طبیعتا نمیتونن تشخیص بدن که خودشون آیا الان دچار بیماری روان هستن یا خیر. خیلی اوقات آدم فکر میکنه خب این من که این رفتار طبیعیم هست و شاید جز شخصیتم و اخلاقمه که این کارا رو انجام میدم، ولی همون چیزی که آدم فکر میکنه طبیعی هست، نرمال هست و جز شخصیتش هست، میتونه یک بیماری روان باشه، یک علامتی باشه که اگر آدم شناخت داشته باشه مراجعه میکنه و اونو درمان میکنه و کیفیت زندگیش بالا میره. امیدوارم امروز که روز سلامت روان هست مسئولین به این نکته توجه داشته باشن برای آموزش بیشتر مردم. خیلی ممنونم خانم دکتر گرگزاده از اینکه همراه ما بودین و ما رو آگاه کردین. خانم دکتر نازنین گرگزاده، دکتر داروساز و مدیر اداره پایش و نظارت فرآورده‌های سلامت معاونت غذا و دارو، روزتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم خیلی ممنونم و باعث افتخاری که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم. با آرزوی سلامتی برای شما، همکارانتون و
همکار برای شما موفق باشید. خداحافظتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
رانندگی گرامی، شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20 متری بخوانید. اگر در دید خود مشکل دارید، حتما باید در مواقع رانندگی از عینک استفاده کنید.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون، مرسی.
آیا حوادث خودروی خودتون رو پرداخت میکنی؟
نه والا، فقط فروختن، انتقال دادنه، فقط این کار رو انجام میدیم.
آقا زمانی که ماشین رو در واقع میفروشید، چرا سالانه انجام نمیدید؟
دیگه پیگیری نمی کنیم دیگه، چون مثلا به ساخت جریمه ها دیدی، مثلا افسر جریمه میکنه، پلیس راه ها، خب اون مثلا دوبله سوبله میشه، همه از ترس دوبله سوبله خب منو پرداخت میکنن، چون مثلا دوبله سوبله نمیشه، فقط انتقال دادنی همه اینا رو صاف میکنن دیگه.
شما میدونید فواید پرداخت به موقع عوارض خودرو چیه؟
بالاخره خب این کمک به شهرداری شهر دیگه، شهر و شهرداری مربوط میشه دیگه.
چه اتفاقاتی میفته به ما بگید، مثال بزنید.
بالاخره خب کمک به مملکتمونه دیگه، کمک به مملکتمونه. خب اون کارایش به شهرداری رفتاره،
مثلا
تیربرق و چراغ برق و مثلا
روشنایی
آسفالت و جدول سازی و بالاخره هر چیزی که به شهرداری رفت داره
و شهرسازی، حتی نظافت خیابان.
بله بله، 100%.
پس لطفا عوارض خودروتون رو به موقع پرداخت بکنید.
چشم،
خیلی ممنونم آقا، متشکرم، خدا نگهدار شما.
88 82 3 0 1، صدای شهر.
بله آقای محترم، همطور که همکار خوب گزارش کردم، خانم مصطفی گفتن باید عوارض خودرو رو به موقع پرداخت کنید. جریمه مالیات بر آلایندگی خودرو در صورتی اعلام میشه که یک سال از مهلت پرداخت اون گذشته باشه و لازم به ذکره که این نوع جریمه جزء جرائم غیر قابل بخشش هم به شمار میره و جریمه عدم پرداخت مالیات سبز خودرو معادل 10% عوارض سالانه محسوب میشه که باید پرداخت بشه. اما این کار انجام نشده باشه، برها شامل جریمه میشه. به همین دلیل نرخ عوارض سالانه هر چقدر که باشه، 10% روی اون اضافه و از شخص به عنوان جریمه سالانه دریافت میشه. آقای عرب شیرازی از اتاق فرمان دارم میگن که به این موضوع خیلی توجه کنی، چون که این جریمه مهمه و باید این عوارض پرداخت بشه به موقع، که حالا مجبور نشید که عوارض بیشتری رو پرداخت کنید. یه چیزی هم بگم، اگه یک سال و یک ماه از زمان پرداخت سپری شده باشه اما باز هم شخص مالیات آلایندگی خودش رو تسویه نکرده باشه، علاوه بر جریمه سالانه، جریمه ماهانه هم مشمولش میشه که معادل 2% نرخ عوارض سالانه برای هر یک ماهه. خلاصه اینا رو بدونید.
شما صدای شهر
داشتید. خب آها، من خبر هم برای شما دارم. داشتم فکر میکردم که شاید بازم باید به موضوع جریمه بپردازیم، چون یه سری نکات ریز داره، حالا اگه فرصت بشه بگم، که البته زمانمون خیلی محدوده. این خبر رو بدونید، مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران اعلام کرده که پس از ورود دورام قطار ملی به خطوط 2 و 4 متروی تهران، تا پایان سال جاری 5 رام قطار ملی دیگر هم آماده بهره برداری شده و به ناوگان متروی پایتخت اضافه میشه. اینم باشه خبر پایانی، که خبر خوبی است برای اینکه تردد راحت‌تر و سهل‌تری داشته باشیم. فعلا هم که گفتن مترو، حالا امروز که رایگانه، حالا ببینیم فردا طرحی که قرار نهایی بشه در نهایت تصمیم چه خواهد شد. سپاسگزارم که با ما در بخش صبحگاهی صدای شهر همراه بودید. همکارانم راست ساعت 15:55 دقیقه در بخش عصرگاهی هم با شما هستن. من تو پیشنهاد میکنم همچنان رادیو تهران رو بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر